در حال نوشتن چی بودن؟ نوشتن قانون انتخابات و نظامنامه انتخابات بودن. شاه هم مریض بوده، حتی به اون دکتر آلمانیش میگن سعی کن یه چند روز شاهو بیشتر میتونیم بیشتر زنده نگه داری. اون گفت یه هفته دیگه بیشتر شاه زنده نیستش. بعد بالاخره قانون انتخابات رو ابلاغ کردن این نایب‌الدوله و با عین‌الدوله اجرا نمی کردن، دفع الوقت می کردن که شاید شاه بمیره منتفی بشه قضیه. سرانجام فشاری که میارن قانون اساسی آماده میشه، به رئیس مجلس میدن، یعنی 60 نماینده از تهران انتخاب میشه، 60 نماینده از ولایات میان، می نویسن یه قانون اساسی رو، می نویسن می دن به سنی‌الدوله که رئیس مجلس بوده. سنی‌الدوله قبل از اینکه قانون رو بده یه جمله رو عوض میکنه، نوشته بودن که وزرا حق ندارن دستخط شاه و عذر عمل خودشون قرار بدن. به جای این عبارت می نویسه وزرا حق ندارن برای عذر خود از اعلی حضرت درخواست دستخط کنن. و بعدش هم میگه هر سلطانی هر حاکمی زورش میاد قدرت رو واگذار کنه، ما باید خود آرامتر این کارو بکنیم. بعد مخبر السلطنه می نویسه 40 شب من در مجاور کاخ گلستان بودم، دکتر آلمانی هم تلاش می‌کرد که شاهو نگه داره یه جوری. میگه آنچه کردن از علاج و از دوا، رنج افسون گشت و حاجت ناروا. حالت شاه وضع وحشتناکی پیدا کرده بوده، پاهاش جوش زده بوده، از بدنش خون و پساب خارج می شده. بعد قرار میشه شاهو پاشویه بکنن، کسی رغبت نمی کرده بره شاهو پاشویه بکنه، که مخبر السلطنه میبینه کسی نمیره خجالت میکشه، خودش دستاشو میزنه بالا، میره پاهای شاهو میشوره، زخم شدیدی شده بوده. بعد امین اقدس توسط خواجه باشی حوله و صابون میاره، ایشون هم میره دستشو تو نارنجستان میشوره و قانونو میارن میدن به مظفرالدین شاه. در حالتی کما و بیهوشی بوده امضا میکنه.
پس خیلی حالش بد بوده.
بله، به زور نگرش داشته بودن. حالا 24 ساعت بعدش فوت میکنه یا 4 ساعت بعدش فوت میکنه، دیگه من اونجا نبودم نمیدونم چجوری، ولی فوت میکنه، بلافاصله فوت میکنه بعد از امضای قانون مشروطه.
حالا دیگه میدونی باید چی کار کنیم خانم امام.
چی کار؟
دیگه اصلا قشنگ درس و فوت و آبم دیگه یاد گرفت.
میشه بفرمایید باید چی کار کنیم؟
بله
بگید دیگه.
حالا خب یه قمشید بفرمایید دیگه زبونم. خب
اگه شما درس و
بعد یه بار دیگه معمای پلیس رو پخش کنیم.
نه بابا.
بله.
نه خوب یاد گرفتین.
به نظرم یه ذره تمسخر بیشتر.
نه اصلا.
بری بخش
افتخار میکنم بهتون قلمبر. افتخار میکنم یه بخش معمای پلیسی این هفته رو با هم بشنویم.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
خانمی صبح زود به کارگاه زنگ زد و گفت آقای کارگاه، فکر میکنم که آدم روباها همسرم رو روبوده باشن، لطفاً کمک کنی تا بلایی سرش نیاوردن اونو پیدا کنی. کارگاه هم بعد از گرفتنی منزل برای پی بردن به اصل ماجرا راهی خونه اون خانم شد.
سلام، صبح بخیر خانم.
سلام آقای کارگاه، صبح شما هم بخیر باشه.
میشه ازتون خواهش کنم اصل ماجرا رو خیلی آروم و واضح و شمرده تعریف کنی؟
بله، دیشب من و همسرم داشتیم شام میخوردیم که بهش زنگ زدن گفتن شرکتت آتیش گرفته.
سرایدار شرکت زنگ زد و گفت شرکت آتیش گرفته.
نه ما سرایدار نداریم که، شوهرم کلید شرکت رو به هیچ کس نمیده، واسه همین هر روز صبح زود خودش میره شرکت.
پس اون شخصی که تلفن کرد کی بود و از کجا تلفن کرد؟
یه ناشناس بود، از خیابون زنگ زده بود.
و بعدش چی شد؟
بعد شوهرم با عجله پاشد لباساشو پوشید و رفت شرکت که ببینه چه خبره.
آها، پس رفت که ببینه چه خبره.
بله.
و بعدش چی شد؟
بعدش من دیدم چون عجله داشته یادش رفته کلید شرکت رو ببره. کلیدو برداشتم و با ماشینم رفتم طرف شرکت که ای کاش نمی‌رفتم.
برای چیه کاش نمی‌رفتی؟
برای اینکه دیدم از آتیش سوزی خبری نیست کاراگا. ماشین شوهرم جلوی شرکته و در شرکتم بازه.
چه جالب، چه جالب. با شما چه کار کردین؟
خب رفتم بالا دیدم همه چی مرتبه، چیزی دست نخورده، کسی هم توی شرکت نیست. در شرکتو بستم و رفتم خونه.
و چون همسرتون تا صبح ازش خبری نشد به من زنگ زدین که همسرتونو رو بودن.
بله، یعنی شما فکر میکنید که رو بوده نشده؟
چرا؟ رو بوده شده، ولی فکر میکنم به تحریک شما بوده خانم.
یعنی چی؟ رو چه حسابی این حرف رو میزنید کارا؟
به خاطر تناقض‌گویی های شما خانم.
مرحله سوم مسابقه سوال یک عدد
جواب یک سبد.
توی این مرحله برای شما شرکت کننده های عزیزمون یه سری عبارت در نظر گرفتیم که این عبارت ها رو براتون میخونیم. شما باید این عبارت رو تکرار کنید.
اینن این خودش. شماره 3، شماره 4 متوجه شدین؟ یه ذره گوش بزنگ تر باشین، خیلی دقت باید
بکنید. آقای حسن اسدی، آقای مجید کشاورز.
بله.
ما عبارت رو میخونیم براتون، اگر که بار اولی که براتون میخونیم و شما تکرار کردید 20 امتیاز رو میگیرید. فقط دقت میخواد و تمام، چیز دیگه ای نمیخواد. شرکت کننده شماره 1
علی اسدی.
خیلی راحت عبارت شما، آماده این؟
بله بفرمایید لطفا.
ژاله و لاله با آه و ناله همراه خاله رفتن چمخاله دیدن غزاله خیلی بد حاله.
تکرار کنم؟
آره.
ژاله و لاله
خب
با آه و ناله
همراه
خاله رفتن چم خاله دیدن غزاله.
آفرین خیلی
خیلی بد حاله.
آفرین یه بار خوندم براشا. ببینیم امیررضا عزیزی چیکار میکنه.
این جمله شما هم آسونه، گوش کن عزیزی. لیلاج بعد از حراج با ویراج از گاراژ اومد بره عراج زد به دیلماج.
لیلاج با ویراج
اون چمخاله ممخاله رو ول کن.
خیلی سخت بود.
لیلاج بعد از حراج با ویراج از گاراژ اومد بره عراج زد به دیلماج.
لیلاج بعد از حراج با ویراج از گاراژ.
آفرین.
چیز
کجا بره؟
ویلاژ؟
نه اومد بره
بره ویلاژ
اومد نه
بره ویلاژ
اومد بره ویلاژ
بره عراج.
نه
آقا قاضی،
نه خوب بود، فقط یه جمله موده. بره عراج چی شد؟
بره عراج
به یکی زد.
به کی زد؟
به نیماژ.
دیلماژ.
دیلماژ چی هست اصلا؟
خب امیررضا عزیزی 15 امتیاز هست.
آیه صادقی، این لیلا کیه که تو این جمله آوردیمش؟ واقعا وجود داشته؟
همین اسمی هست لیلا.
نه یه شخصیت افسانه‌ایه.
اتفاقا خیلی ها فکر میکنن این هم یکی از این شخصیت های اسطوره‌ای یا افسانه‌ایه، در حالی که نه، لیلا وجود داشته. اسم اصلیش هم ابوالفرج ابن محمد بوده، تو شیراز هم به دنیا آمده بوده، بعد با خانوادش میاد همدان، اونجا زندگی میکرده. لیلاج در بازی شطرنج و تخت نرد و سقاب و انواع قمار مهارت داشته، یعنی یک قمارباز
قهار
بوده. بعد که تو سن نوجوانی بوده پدرش فوت میکنه مسئولیت اداره مادرش و خواهر و برادرای کوچیکش میفته گردن لیلاج و این از راه قمار یا قمار امرار معاش میکرده، یعنی جوونا و همدان رو میبرده، سرکیسش رو میکرده، با کلک میبرده و عبراتش میگذشته و همینجور ادامه پیدا میکرده. دست آخر بزرگان شهر آسی میشن دسته، چون هرچی اندوخته فرزندانشون داشتن این نشنگشون در میبرده دیگه. من جمله خود قاضی همدان و پسرش و اصلا دار و ندارش و
تاراج بوده،
آره تو قمار برده بوده،
به قول معروف تیغ میزند.
اینا پیش شمس الدوله دیلمی که اون موقع حاکم همدان بوده میرن و فرمان قتلشو میگیرن، فرمان قتل لیلاجو میگیرن. لیلاج دست به دامان شیخ الرئیس ابو علی سینا میشه. شیخ الرئیس اون موقع وزیر شمس الدوله بوده، شمس الدوله دیلمی وزیرش بوده، میگه من کاری برای تو نمیتونم بکنم، فقط تنها کاری که میکنه ازش تعهد میگیره که دیگه دنبال عمر نره، ولی در زم دست چپش هم قطع میکنن به خاطر
که دیگه نتونه قمار بکنه.
آره که دیگه نتونه قمار بکنه به خاطر تصرف مال مردم به با کلک و حقه و اینا، یه دستشو دست چپشو قطع میکنن. این خانه نشین میشه و آنقدر ثروت داشته که اصلا دیگه قمار نکنه و زندگیشو بگذرونه تا آخر عمرش، ولی 3-4 نفر از شهرهای غرب کشور 3-4 تا قمارباز قهار پا میشن میان همدان با شمشه ها و سکه های طلا،
وسوسه میشه.
بله کاملا وسوسه میشه، عهد و پیمانش رو فراموش میکنه، میشینه با اینا قمار میزنه و دار و ندارش رو چیه؟
میبازه.
بعد دوباره دست به دامن ابن سینا میشه. ابن سینا این دفعه تبعیدش میکنه به زادگاه خود شیراز و برای والی شیراز بنویسه که اینو در تون یکی از حمام ها، اون موقع حمام ها تون داشت، خزینه داشتن، اون تون تاب کسی بود که زیر حموم روشن میکرد که آب گرم بشه، به تون تابی در شیراز در یک گرمابه مشغول میشه و تا آخر عمرم همونجا بوده و با فلاکت زندگی کرده. این ماجرای لیلاج بوده با یه دست.
آقای حسن اسدی شرکت کار شماره 3 آماده هستین؟
بله بفرمایید.
آقا دقت کنید، مرد عیالوار یه خروار الوار با کمی چلوار از توی بلوار بردش به دلوار.
دلوار
یه داستان خیلی قشنگ و کوتاهی بود، بفرمایید.
مرد عیالوار یک خروار الوار با کمی کلوار
چلوار
تلوار از توی بلوار بردش به بلوار.
آفرین 20 امتیاز. عالی. مجید کشاورز
یکی تو چسبیدیم به یه موتور، من نمیدونم کدومه
و این موتوریه نمیده.
خب آقای کشاورز
بفرمایید،
با دقت گوش کن. به مأمون تو ایوون در حال کشیدن قلیون خبر دادن به خاطر شیوع تا اون مردم رفتن بیابون.
میشه
نه نمیشه، خواهش میکنم. میشه بله. به مأمون تو ایوون در حال کشیدن قلیون خبر دادن به خاطر شیوع تا اون مردم رفتن بیابون.
به مأمون تو ایوون در حال کشیدن قلیون
آفرین
خبر دادن
به خاطر
کشیدن
قلیون. فقط قلیونه رو خوب یاد گرفت.
قلیونه رو خودش داشته میکشیده. شیوع بیماری،
شیوع بیماری طاعون.
خب
مردم رفتن
بیابون.
آفرین 20 امتیاز. 15 امتیاز
گرفتن. خیلی خوب. زمان قدیم وای صادقی گویا بعد از جنگ بیماری تا اون عامل اصلی مرگ و میرها شده.
چه بده این بیماری.
بله
یعنی بعد از هر جنگ انگار یه تا اون شکل گرفته.
حالا هم بعد جنگ بوده هم می اومده دیگه، تا اون بیشتر حتی از وبا بیشتر بوده. بر اساس نوشته های تاریخی شیوع بیماری تا اون در زمانهای قدیم باعث تلفات و خسارات زیادی شده. ابن جوزی در کتاب صفت و صفا در گزارشی رویدادهای سال 645 هجری نوشته که در این سال در بصره طاعونی سخت میاد که در 4 روز نیمی از مردم شهر هلاک میشن.
تو چهار روز
طاعون‌های دیگه‌ای که بهش اشاره میکنه به این ترتیبه. طاعون کوفه بوده در سال 47 هجری، یعنی درست 7 سال بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام. بعد طاعون حلب و شامات در قرن 8 بوده که ابن بطوطه در سفرنامش به این طاعون اشاره کرده. طاعون استانبول سال 928 هجری، طاعون قزوین 937 که شیخ بهایی بهش اشاره کرده در تشکول و در کتاب شیخ صفی تا شاه صفی دربارش نوشته شده. طاعون رشت در سال 1243 دوره ناصرالدین شاه. در قرن 14 در اروپا 25 میلیون نفر رو هلاک میکنه در قرن 14 و همین تعداد در آسیا هلاک میکنه. به غیر طاعون، دومین بلای خانمانسوز قحطی و خشکسالی بوده. در تاریخ یمینی اومده که در سال 401 هجری در خراسان به ویژه در نیشابور و طوس قحطی عظیمی میشه، به نحوی که بعضی ها آدمخواری میکردن. ابو نصر کاتب بنویسه به مردم قحطی روی آورده است، اگر خانه نشینی اختیار کنند از گرسنگی تلف شوند و اگر بیرون آیند خورده شوند. فردوسی به این قحطی اشاره کرده، میگه مرا دخل و خرج ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. تگرگ آمد امسال برسان برگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ. نماندم نمکسود و گندم نه جو، نه چیزی در آن است تا جو درو. یعنی همه چی رو خوشسالی از بین برده. شیخ بهایی در کشکول اشاره گذرا به قحطی‌های مهم داره. قحطی اصفهان که زمان ورود ناصر خسرو به اونجا بوده، قحطی در شیراز بوده به خاطر جنگ محمد مظفر با شاه اسحاق، قحطی 1289 در زمان ناصرالدین شاه بوده که قله برای بذر هم پیدا نمی‌شده. در جریان جنگ جهانی اول به خاطر هجوم بیگانگان یه قحطی بزرگی تو ایران اومد، حدود 20% مردمان تلف شدن، یه هولوکاست واقعی بود. خشکسالی و کمبود محصول از یه طرف، حمله نیروهای خارجی به انبار غلات و حبوبات از طرف دیگه باعث شده بود که قحطی بیاد و مردم چیزی نداشته باشن. با اینکه میرزا حسن خان مصطفی نخست وزیر بی‌طرفی ایران رو اعلام کرده بود، ولی اونا گوش ندادن. روسیه و انگلیس و عثمانی و آلمان نیروهاشون رو وارد ایران کرده بودن. اینجور موقع ها طبق معمول یه عده فرصت طلب هم هستن که از سوء استفاده میکنن از این مسئله.
بله،
که در آن زمان واقعا بعضی از اربابان اون موقعشون دهات دست اربابا بوده دیگه، جو و گندم و برنج و حبوبات و بریان میکردن، نیمپز میکردن، بعد به مردم میفروختن، به بازار عرضه میکردن که مردم از این حبوبات و غلات به عنوان بذر نتونن استفاده بکنن. یعنی حبوبات و حرارت میدادن، غلات و حرارت میدادن، بعد میدادن به بازار که در انحصار خودشون باشه کشت حبوبات و غلات و بتونن همجور سالها ادامه بدن به این کار. حرارت میدادن. این هم یه نمونه از قحطی سالهای گذشته.
میرسیم به مرحله آخر مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
بارکلا، تو این بخش چه اتفاقی میفته؟
مرحله واژه‌یابیه. با پسوند و پیشوندی که ما برای شما انتخاب کردیم 10 تا واژه درست رو برای ما میگید. هر واژه هم سه امتیاز داره. یعنی 10 تا واژه با 3 امتیاز میشه 30 امتیاز. این بخش 30 امتیاز برای هر کدومتون محفوظه اگر بتونید 10 تا واژه رو بگید.
عرضم به خدمتتون شرکت کننده شماره 1 علی اسدی، برای این بخش شما با پسوند یا آخرش با کلمه لک، مثل فلک،
آخرش به لک تموم بشه، ختم
لک.
بشه
لک داره تایید.
درست شد؟
10 تا بگو
فلک
حتما، ما 10 تا هم باشه
بیشتر که باشه عالیه، کم تر باشه امتیازت کمه. 30 ثانیه بیشتر وقت نداری یا اینم داشته
یک.
باشه
1 2 3
فلک
چی گفت؟
الک.
1 بازیشو بگو. الک
الک دولک.
2
فرشته چی بهش میگن؟ فرشته
ملک.
3
ملک نمیشه.
نه
ملک اونم نمیشه.
نه با میگم لک. وقت داری میره
سری.
سرلک.
خب 4
حقه بزنیم چی میگم یا عجب آدمی.
کلک.
5
تموم شد وقتش.
آخه 5 تا یه جوری پرسید، اولش فکر کردم میخواد بالای 10 15 تا رو بگه.
آره فقط 10 تا.
5 تا 15 امتیاز.
15 امتیاز گرفتیم. خب
شرکت کننده شماره 2 امیررضا عزیزی، شما با پیش کلمه تا باید برای ما 10 تا واژه رو بگید.
یعنی
واژه‌ت کلمت با تا شروع بشه. مثال میخوای بزنم یا یعنی که نزنم خودت بگی امتیاز بگیری؟
نه خودم می
بفرمایید. 1 2 3
تا تاج.
2
تار.
3 رو دیوار میزنن.
تا رنگ کبوت هم میشه.
4 آره
فصل گرم.
تاب نانی که گفتم. تابستون.
5 این قابایی که میزنن رو دیوار.
تابلو.
6 برادر جغرافیه.
تاریخ.
7
نهم ماه محرم.
تاسوها.
8
تموم شد.
8 خیلی خوب بود.
24 امتیاز.
24 امتیاز.
خب شکر کاندی شماره 3.
بفرمایید.
آقای اسدی.
بفرمایید جناب.
پسوند آر داره. آر. مثل بله. آمار، نمودار. بله. 10 تا بفرمایید. آخرش بله. با آر تموم میشه.
دیدار.
خواب. یک.
آوار.
دو.
خواب نیست.
سه.
کردار.
چهار.
شنیدار.
پنج.
بیگیر داره روی این دسته.
رفتار.
شیش.
کردار گفتم با
خیابون پردرخت رو بهش میگن.
سردار.
هشت.
خواب نیست. خواب.
کماندار.
هشت.
اینم بگو خواب نیست.
سپهدار.
نو.
فرماندار.
ده تا رو گفت ولی خواب نیست.
خواب نیست چی اسمش؟
جن
اونی که خواب نیست بهش میگن چی؟ با آر تموم میشه.
بیدار.
آها خیلی من خوابم نمیبرد اگه نمیگفتیم. خب
10 تا واژه‌شون رو گفتم ولی هی آقای قلمبر میگفت خواب نیست، ایشون همه چیزای دیگر رو میگفت، واژه‌های دیگر رو میگفت. مجید کشاورز شرکت کننده شماره 4. آقای کشاورز شما 10 تا واژه رو باید بگید که با پیش کلمه با شروع میشه، یعنی کلمه های شما با پیش کلمه با شروع بشه. مثال میخواید یا خودتون میگید؟
مثل باجه.
بله.
بابک قبوله یعنی؟
آره قبوله. بفرمایید.
قبول شده.
بفرمایید.
بابک.
یک.
باردار.
دو.
بالین.
سه.
باتون.
چهار.
بامیه.
پنج.
بادکنک.
شیش.
بالون.
هفت.
بالشت.
هشت.
مخزن اتومبیل.
چی؟
باتری.
نو.
باک.
آفرین.
آقای.
آفرین.
آقای کشاورز.
جانم.
خواب نیست کیه با آرت؟ اینم بگو تو یه بار. بیدار.
با
هیچی با مخواب بگه. خب اینم از اینو بریم بخش بعدی.
بسیار عالی. آقا نتایج رو اعلام کنیم.
بله میرسیم به نتایج.
بعضیا با اینکه من فکر میکردم که مثلا امتیازشون پایین تره، تو این مرحله آخر یه کاری کردن که امتیازشون بیاد بالا.
بله
شرکت کننده شماره 1 علی اسدی خیلی خوب بودی. من فکر میکردم بیشتر باشه ولی 85 امتیاز.
85.
شرکت کننده شماره 2 امیررضا عزیزی 69 امتیاز. شرکت کننده شماره 3 حسن اسدی. آقای اسدی از اونهایی بودید که فکر میکردم امتیازتون کمتر از این باشه ولی خیلی خوب بود، 80 امتیاز. و شرکت کننده شماره 4 مجید کشاورز 45 امتیاز. علی اسدی شما با 85 امتیاز کمترین بدهی رو به ما دارید و آقای کی بیشترین بدهی رو داره؟ مجید کشاورز بیشترین بدهی رو دارید با 45 امتیاز. شما آقای کشاورز یه بار دیگه میتونید توی مسابقه شرکت کنید، بدهی خودتون رو با ما صاف کنید.
خب فقط یه بار یه خیلی سریع شماره یک خودش رو معرفی کنه. سریع.
علی اسدی هستم از تهران.
متشکرم. شماره 2
امیررضا عزیزی هستم از تهران.
شماره 3
حسن اسدی از صفا شهر فارس.
متشکرم. شماره 4
مجید کشاورز از شیراز.
خیلی ممنون، متشکرم. با چهار بزرگوار خدافظی می‌کنی، براتون بهترین آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موفق باشید.
اینم از این. حالا باید چیکار کنیم خانم؟
حالا دیگه کم کم باید با دوستان عزیزی که شنونده برنامه ما بودن تا این لحظه، موجشون رو عوض نکردن، موج اف ام رادیو 88 یا جوان مسابقه سوال یک عدد جواب یک سوال بودن، باید خدافظی کنیم.
یعنی با دوستانی که شنونده برنامه ما نبودن نباید خدافظی کنیم؟
چرا، ما با همه دوستانی که صدای ما رو میشنون خدافظی میکنیم.
یعنی با عزیزانی که صدای ما رو نمیشنیدن خدافظی نکنیم؟
آقای قلمبر، ما با همه خداحافظی میکنیم، چه اونایی که صدای ما رو شنیدن چه اونایی که صدای ما رو نشنیدن.
فریاد دارید میزنید به نظرم. حالا
نه من اصلا فریاد حالا... نمیزنم.
حالا چرا به این زودی باید خدافظی کنیم خانم؟
مثل اینکه داریم به ساعت 11 نزدیک میشیم. شما عقربه ساعت رو نگاه نمیکنید؟
ببخشید، ما بی خبر از عقربه بودیم، ببخشید، بگذشت خبر نکرد ما را. با آرزوی لحظه‌ای خوش برای همه شما عزیزان،
تا پنجشنبه آینده همگی شاداب و پاینده. خدا نگهدار.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب غلیظ، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
گوش جان
چین چین.
شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شویم تا په، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
من یه مادرم،
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.